زیاد و مؤلفه های اثرگذار زیادی رو همواره برای سرود قلمداد میکنیم که این روزگار متاسفانه، حالا این که عرض میکنم شکوه شرکت کنندگان در جای خودش قابل تقدیر و تحسین، ولی عدم شناخت دقیق ساختمان و استراکچر یک سرود جز مواردی بود که ما در آثار ارسالی باهاش برخورد کردیم. این هست که نیازمند آموزش بنیادین هستن گروه های سرود، چه به لحاظ در واقع شناخت ساختار و ژانر سرود و چه به لحاظ مرحله اجرایی و آرانژمان گروه های مختلف سرودی. این مواردی هست که نیازمند آموزش های بنیادین در این راستا هستن. یکی از مواردی که حالا خیلی سعی بکنم تیتوار اشاره بکنم، مقوله فرم در سرود هست که اساسا با به شکل چیدمانی عبارات در یک قطعه موسیقی فرم اطلاق میکنیم. فرم یک قطعه موسیقی در حقیقت تأثیرگذاری عبارات و مفاهیم موسیقیه که اساسا نقش بسزایی در این نوع اثرگذاری ایجاد میکنه. فرم میتونه از خلق، تکرار، تغییر، تجمیع و در حقیقت وریته های مختلف مفاهیم موسیقی شامل بشه و همچنین میتونه جزء عناصر اثرگذاری باشه که در حقیقت مفاهیم نهفته در دل یک اثر رو به منصه ظهور برسونه. از سایر مشخصات فرم و بحث آنالیز فرم حالا من خیلی سریع عبور میکنم، فقط به یک چند مؤلفه اشاره میکنم که فرم میتونه در حقیقت از تغییر در موتیف ها، فاگمنت ها، ملودی ها، تم ها، واریاسیون های ملودیک و ریتمیک و هارمونی و ارکستراسیون شکل بگیره و اساسا آهنگساز جهت انتقال هرچه بهتر پیام و تثبیت اون میبایست اشراف کامل به مقوله طراحی فرم اثر داشته باشه. و از اونجا که دایره شمول فرم بسیار گسترده است، از کوچکترین جزء تا یک قطعه موسیقی رو میتونه پوشش بده، اساسا مقوله های اهمیتی در سرودها عموما فرم ها مبتنی بر فرم ها با عبارت های کوتاه و تکرار شونده هستند، همونطور که حضرت عالی بهش اشاره فرمودید، و اساسا ایجاد وحدت، انتقال و تفهیم هرچه بهتر پیام و ایجاد تهییج و شور از جمله کاربردهایی که ما برای فرم یک سرود در نظر میگیریم.
بله.
در خدمتتون هستم آقای دکتر. البته در مورد آکاپلا هم فرمودید، با توجه به اینکه آکاپلا جزء در حقیقت ساختارهای نوظهور در کشور ماست، علارغم قدمت فراوانی که در دنیا داره این ساختار، یکی از مواردی که نیاز به آموزش بسیار دقیق بین گروه ها داره تبیین ساختمان آکاپلا هست، شکلی از موسیقی که مبتنی بر اجرای غالبا گروهی بدون استفاده از ساز و با بافت های چند صدایی تصنیف میشه. عموما این ساختار توسط گروه های آموزش دیده با چیدمان فنی و صحیح تکنیکال اجرا میشه که این چیدمان مبتنی بر انتخاب صحیح گستره صوتی در هر بخش، رنگ صوتی، توانمندی اجرایی و سایر موارد صورت میکنه. در خدمتتون.
و جالب، آقای میرمعصومی از استانهایی در آکاپلا مقام کسب کردن، مثل خراسان، مثل کرمان، مثل گرگان، و میبینیم که در استانها افراد تحصیل کرده هستند که ضمن دانش کافی درباره مبانی موسیقی، در عمل موسیقی هم اینها به عنوان یک مربی قد علم میکنن و در کشورمون خوشبختانه داره حقیقت موسیقی به گونه دیگه تجلی پیدا میکنه.
واقعا باعث خوشحالی و خرسندی است دکتر، نکته‌ای که اشاره فرمودید. حالا ما در استان خراسان با توجه به عقبه فعالیت هنرمندان این استان در ساختار آکاپلا در سنوات گذشته، خب این انتظار میرفت که این استان شکوهمند ظاهر بشه در این راستا، ولی حضور سایر استانها و درک دقیق ترشون نسبت به این موضوع هم برای ما یک پیامد خوشایندی بود. در این دور جشنواره که برگزار شد بسیار ارمغان خوبی به جامعه موسیقی برای ما نوید میده انشاءالله.
درود بر شما. حیف که دیگه فرصت نیست، وگرنه بیشتر از دانش و تجربه شما بهره‌مند می‌شدیم، چرا که شما جدای از یک نوازنده و آهنگساز بودن و یک فرد تحصیل کرده در پهنه موسیقی، از مهندسان صدا هم هستید که بسیاری از آثار درخشان این در 20 سال اخیر از استودیو شما خارج شده. گوش دقیق و نگاه موسیقی وار شما به آثار در گونه‌های مختلف مبین این هست که شما فراوانی‌ها رو توسعه می‌دهید و به هنرمندان در جای خودش به درستی کمک می‌کنید. سپاس از حضور شما در این جشنواره که داوریتون زی قیمت بود. خدا نگهدار.
عزیز جانی، پیروز باشید. سپاسگزارم از فرصتی که اختصاص دادید. برای همه شما عزیزان آرزوی سربلندی و سرافرازی دارم و همچنین ملت شریف ایران در خدمتتون هستم.
تشکر از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدارش.
بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگو کردیم با آقای احمد میرمعصومی، آهنگساز و یکی از داوران ششمین جشنواره موسیقی آوای عشق.
ای سرزمین من، تو سرزمین من، گل حیات من شکفته شد در این چمن. ای سرزمین من، تو سرزمین من، زمین و آسمان تو، روان و جان من، ستاره های آسمان تو، چراغ راه من، تو شمع روشنی به تیرگی، تو ای تو ماه من، تو باغ خرمی جوانه ی بهاریت منم، که برگ و بار من همیشه افتخار میهنم.
نام ها و یاد ها.
هجده اسفند شنبه تولد مهربانو توفیقه که نوازنده و مدرس سه‌تار هستند و متولد 1325. یک شنبه 19 اسفند تولد بهروز وجدانی، نویسنده موسیقی و از پژوهشگرانی که سالها در وزارت میراث فرهنگی تلاش ها کردند و در ثبت و ضبط برخی از سازهای ایرانی و ردیف موسیقی ایرانی در یونسکو جزو کارشناسان برتر بودند، متولد 1328 هستند. میرسیم به 20 اسفند دوشنبه تولد دکتر محمد سعید شریفیان، آهنگساز، متولد 1333. سه‌شنبه 21 اسفند تولد روشنک نوری، نوازنده و مدرس سنتور، از همکلاسی های ما که نزد استاد مشکاتیان بودیم و یاد می گرفتیم، ایشون متولد 1350 هستند. و در همین روز تولد فرهاد فخردینی، آهنگساز و رهبر ارکستر و مؤلف، متولد 1316. چهارشنبه 22 اسفند درگذشت حسین گل گلاب، پژوهشگر و سراینده سرود ایران، دکتر گل گلاب استاد ادبیات بودند و با موسیقی آشنایی داشتند و در کنار زنده‌یاد استاد روح الله خالقی خب این اثر جاودانه رو رقم زدند که هنوز هم این اثر شاخص و نمونه رو دستش نیامده، متولد 1276 و متوفای 1363 بودند. در گذشت منصور یاحقی رو داریم، نوازنده و مدرس سنتور، متولد 1307 و متوفای 1184. در همین روز تولد علیرضا فرهنگ، آهنگساز، متولد 1354. پنجشنبه 23 اسفند در تقویم موسیقی چیزی ذکر نشده، میایم 24 اسفند جمعه، تولد رشید وطن‌دوست، خواننده موسیقی کلاسیک و سرودهای انقلابی که دهه 60 ایشون در 8 سال جنگ تحمیلی خوندن و یادگار مانده، متولد 1324 هستند. تولد اسفندیار منفردزاده، آهنگساز، متولد 1319. در گذشت طلیعه کامران، نوازنده سنتور، از آخرین یادگارهای حبیب سمایی، پدر سنتور نوازی نوین ایران که ایشون نقاش هم بودند، متولد 1309 و متوفای 1395. در گذشت علی تجویدی رو داریم در 24 اسفند، آهنگساز و نوازنده و مدرس ویولون، از نخبگان موسیقی ایرانی، از جامعه مکتب سبا که این چند تن توانستند عرصه موسیقی رو با آهنگ ترانه هایی که نوشتن و اجرا کردن متفاوت بکنن از آنچه که در گذشته بود و آنچه که در حال هست. همچنان استاد تجویدی متولد 1298 بودند و متوفای 1384.
سپاسگزارم از شما آقای مهدوی برای اجرای بخش نام‌ها و یادها. درود می‌فرستیم به روان همه درگذشتگان موسیقی. در میان درگذشتگان نام بردید از استاد عباس خوشدل، آهنگساز، که اگر که موافق باشید بخشی رو بشنویم که یلدا احتشامی تهیه کرده و به ایشون اختصاص داده.
هر کسی که قطعه‌ای از نیلوفرانه را بشنود به قطع و یقین بر دستان چنین آهنگسازی بوسه تحسین خواهد زد. آهنگسازی که احمد پژمان، آهنگساز نامدار و صاحب سبک، ویژگی آثار او را ملودی گیرا و آهنگسازی زیبا ذکر کرده است. عباس خوشدل، آهنگساز و نوازنده فلوت، اول مهر ماه 1310 در تهران متولد شد. او بعد از گذراندن مقاطع ابتدایی به هنرستان رفت و فارغ التحصیل هنرستان عالی موسیقی در رشته فلوت شد. ردیف موسیقی دستگاهی را نزد استاد ابراهیم بوذری فرا گرفت. دروس آهنگسازی، هارمونی، کانتروان و آوانویسی را نیز با دکتر محمد تقی مسعودی گذراند. همزمان تلفیق شعر و موسیقی را با دکتر نیر سینا و سازشناسی را با استاد حسن رادمرد ادامه داد. از فعالیت‌های هنری او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نوازنده فلوت و همکاری با ارکسترهای هنرهای زیبای وزارت فرهنگ و هنر سابق به رهبری استادان حسین دهلوی، مصطفی کمال پورتراب، رادمرد، حق کردار و کسروی و گروه تکنوازان با استاد فرامرز پایور. رهبری و آهنگسازی ارکستر شماره 4 وزارت فرهنگ و هنر. جمع آوری و ضبط ردیف موسیقی سنتی سازی به روایت استاد علی اکبر شهنازی و استادان عبدالله دوامی، محمود کریمی، ابراهیم بوذری، ادیب خانساری، جمع‌آوری و ضبط و چاپ کتاب تعزیه حضرت عباس و حضرت علی اکبر علیهم السلام به منظور بررسی گوشه‌های آوازی موسیقی تعزیه ها با گوشه‌های آوازی ردیف اساتید. وی در سالهای 1370 تا 1386 آهنگسازی آلبوم‌های نیلوفرانه 1 و 2، صدایم کن، شبان عاشق و رازگشا را با صدای علیرضا افتخاری به عهده گرفت که با تیراژ چند میلیونی همراه شدند و آلبوم نیلوفرانه 1 در آن زمان توانست رکورد فروش آلبوم در ایران را بشکند. همچنین وی در سال 1390 موفق به دریافت دکترای آهنگسازی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد. خوشدل در 30 مهر ماه سال 1391 نشان ویژه خانه موسیقی را برای عمری فعالیت هنری دریافت کرد.
آینه ای برای صداهای موسیقی در ایران و جهان.
با 7 اقلیم.
هر روز از شنبه تا جمعه ساعت 16، فن موسیقا در دوشنبه های 7 اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنر. روزتون بخیر. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با برنامه 7 اقلیم همراهید و امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. موضوع برنامه ششمین جشنواره ملی موسیقی آوای عشق هست. با دو تن از داوران این جشنواره گفتگو کردیم و در این فرصت من از شما آقای مهدوی خواهش میکنم با توجه به مطالبی که بیان شد، اگر در تکمیل صحبت‌های مهمانانمون مطلبی هست خواهش میکنم بفرمایید.
باید تشکر کنم از جناب آقای احمد میرمعصومی موسیقیدان عزیزمون که به درستی تبیین کردن جایگاه سرود و آکاپلا رو و جشنواره رو و ضرورت هرچه بیشتر این جشنواره رو ما از زبان ایشان هم شنیدیم که امیدواریم هر ساله اینها قوت بخشی بشه با اعتبارات لازم. این حجم، این جمعیت بیش از 8000 نفر خیلی قابل توجه، اصلا سابقه وجود نداشته در این حد، و اینکه در سه گونه بسیار مهم ملی داوری صورت بپذیره. خانم رکنی اجازه بدید من بقیه داوران رو هم صحبت داشته باشم. خب جناب استاد محمد علی گلپایگانی که شهرت دارن به محمد گلریز، یکی از داوران بودن که تجلیل شایسته‌ای هم از ایشون با حضور مقامات شد، و دیگر داور عزیزمون که بنا داریم با ایشون هم تلفنی صحبت بکنیم جناب آقای بهنام صبوحی.
بله.
ایشون سالها در همین سازمان صدا و سیما چه آهنگسازی هایی کردن، در بیرون چه فعالیت های استودیویی و آهنگسازی و تنظیم در عرصه موسیقی کودک، سریال، فیلم و سرودها به اشکال مختلف. ایشون هم افتخار داده بودن در این داوری حضور داشتن. بنده کمترین هم در کنار این جمع بودیم و 5 نفر با سختی ها و دشواری هایی که در عرصه داوری و قضاوت که فوق العاده کار سختی است و گاه شاید ناراحتی ایجاد بکنه برای بعضی از گروه ها که احساس میکنن که باید رتبه اول یا سوم یا دوم جابجا میشده یا اصلا چرا پذیرفته نشدن، به هر شکل هر داوری صورت میپذیره یک عده خرسندن، یک عده خب طبیعتا ناراحت میشن، ولی واقعیت هم اینه که بر اساس المان ها و شاکله های فن موسیقی باید داوری ها دقیق بر مبنای علمی باشه و نباید سلیقه‌ای باشه، که خوشبختانه اون جمع ناظر از آن داشتن که این اتفاق افتاد. و واقعیت امر دیگر این که سرود باید در مدارس نهادینه بشه و برگرده به جایگاه اصلی خودش، یعنی شکل واره سرود و فرم اصطلاحاً رعایت بشه در سرودسازی ها و در سرودخوانی ها، چه به لحاظ شکلی ظاهری روی صحنه که چگونه می ایستن، چگونه آداب صحنه رعایت میکنن، و دیگر اینکه زنده خوانی کنن و خدای نکرین آکاپلایی که به دلیل فضاهای رسانه‌ای به خصوص در تلویزیون باب شده به غلط، اینا رخ بربنده و این جوانان و نوجوانان و کودکان و هر گروه سنی هستن واقعا هنر سرودخوانی رو به درستی پیدا بکنن و احساس نکنن که میکروفونی بهشون داده میشه و صدا قطع اما از استودیو داره پخش میشه، که اصطلاحا اینها فعالیت‌های استودیویی و کامپیوتری است، امکانات رایانه‌ای است که این صداها رو درست میکنه. تصویر سرود هم مثل دیگر هنرها ما باید این توانایی رو داشته باشیم، یک جایی میریم در یک مناسبه بتوانیم سرود رو درست بخونیم و کار جمعی یاد بگیریم. اصلا یکی از اهداف مهم سرود و همخوانی یعنی که کار جمعی کردن و نه اینکه تک خوان داشته باشه. خب در این جشنواره بخش تک خوان بود، خب آمدن ارزندام هم کردن، آکاپلا هم که گفته شد یعنی بدون ساز و باید کلام خودش بتونه همش رو بیان بکنه. حالا در سرود میشه آهنگسازی کرد، موسیقی هم باشه، ولی اون جنبه همخوانیش بسیار مهمه.
بله، تشکر میکنم از مطلب بسیار خوبی که بیان کردید و دعوت میکنم دوستان عزیز همچنان با ما باشید تا پایان برنامه. دوستان عزیز در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه هفت اقلیم. ما راجع به ششمین جشنواره ملی موسیقی آوای عشق صحبت میکنیم. دو ارتباط تلفنی داشتیم، یه مقدار فاصله گرفتیم، قرار با مهمان دیگری هم ارتباط داشته باشیم. قبل از اون خواهش میکنم آقای مهدوی خیلی خلاصه اشاره بفرمایید به آنچه که در این برنامه راجع به صحبت کردیم.
خانم رکنی، ما هرچی در اهمیت سرود که یک فعالیت جمعی و اجتماعی است، در این حال فرهنگی هنری، و همینطور آکاپلا که اختصاصاً باید با زبان و حنجره باشه و دانش موسیقی وسیع میخواد و بی نیاز از هر آلات موسیقایی است، باید در جامعه ما نهادینه بشه، که گفتیم در وهله اول نظام آموزش پرورش باید به این موضوع بپردازه و سرودخوانی رو جز سرفصل‌های درسی بگذاره تا در مناسبت‌های مختلف، در شادی‌ها و غم‌ها، این گروه‌های سرود که به راحتی می‌تونن دور هم جمع بشن و با کمترین هزینه بیشترین فراورده های صوتی و فرهنگ شنیداری رو ایجاد بکنن و اون سروده هایی رو که از طریق سرود میشه به مردم بهتر تفهیم کرد و جایگاه موسیقی رو در حقیقت ارتقا بخشی میکنه، ما باید صحبت ها داشته باشیم. حالا توفیق شد که در این برنامه بتونیم با دو بزرگواری که داور بودن صحبت بکنیم و با بزرگوار دیگری که فرصت برنامه اجازه میده بیشتر بشنویم که جایگاه سرود و آکاپلا، حالا این جشنواره ششم موسیقی و سرود در همدان هم که به عنوان آوای عشق بود و سازمان بسیج هنرمندان هدایت و راهبری کرد، بشنویم ناشنیده ها رو.
بله، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای بهنام صبوحی، آهنگساز و یکی دیگر از داوران ششمین جشنواره ملی موسیقی و سرود آوای عشق. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای صبوحی و سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار برنامه هفت اقلیم قرار دادید.
سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بنده هم سلام و ادب و احترام دارم جناب استاد صبوحی عزیز، سپاس که وقت شریفتون رو به هفت اقلیم دادید.
قدر محبتتون جناب مهدوی، در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. بزرگوار برامون بفرمایید سرود چقدر اهمیت داره که الان همه به نوعی دارن بهش میپردازن و همه میخوان گوی سبقت رو از همدیگه برو باین و در این مهم شرکت کنن، در صورتی که سالهای گذشته شاهد بودیم که از کنارش به راحتی میگذشتن و میگفتن که سرود آنچنان اهمیتی نداره. از اهمیت سرود شما برای ما بیشتر بگید.
بله، خب خوشبختانه مثل اینکه داره یک اتفاقاتی میفته، یعنی یک تحولی حالا هم در ساختار سرود داره حادث میشه، همین که مقبولیت این قضیه بعد از اینکه خب ما از اوایل انقلاب بیزار فاصله گرفتیم و سال به سال بیزار مقبولیتش کمتر شد، الان دوباره تو چند سال اخیر خود دوباره داره بیشتر میشه و امیدواریم که دوباره به اون جایگاه اصلیش که بایسته و شایسته است برگرده و خوشحالیم که میبینیم هم سطح کیفی کارها داره خیلی بهتر میشه، هم نگاه خیلی جدیتری و بروزتری داره میشه و امیدواریم که این حرکت ادامه پیدا کنه و سرود برگرده به اون جایگاهی که باید باشه.
تعریف شما از سرود چیست؟ چون ما از هر داوری، از هر موسیقیدانی که سوال میکنیم یک نظریه داره و یک تعریف داره که اتفاقا خود اینم قشنگه، باعث توسعه محوری میشه و محدود به یک نظر و یک نگاه نمیشه. شما چه تعریفی رو ارائه میدید؟
ببینید کلا معنای سرود چیزی که حالا در فرهنگ ما بوده چیزی به عنوان همخوانی است، یعنی چیزی رو شما به عنوان همخوانی، حالا میتونه یک اثر مذهبی باشه، میتونه یک اثر ملی باشه، میتونه در راستای خیلی اهداف دیگه باشه، یعنی یک شعری رو که به عنوان یک هدف شما در نظر گرفتی وقتی به صورت جمع‌خوانی خونده میشه این معنی سرود داره. و البته خب بعد از انقلاب، حالا قبل از انقلاب، بعضی موقع سرود رو به صورت تک‌خوانی هم اجرا می‌کردن، یعنی مثلا سرود مثلا ای ایران که آقای رضا خالدی ساخته و آقای بنان خونده، این به عنوان سرود شناخته میشه، هرچند که بخش بیشترش رو تک‌خوانی داره اجرا میشه. و حالا هوای سرود، حالا هوایی که بیشتر ایجاد یک رویه همبستگی، یک رویه حرکتی بکنه، فرقش بیشتر با ترانه در این هست و اینکه اون شور و حال جمعی رو توش داشته باشه. حالا این سرود ممکنه که یه موقع برای مثلا تجلیل از مقام معلم باشه، ممکنه راجع به روز مادر باشه، ممکنه راجع به یک شهید باشه، رویه‌های مختلفی رو در خودش داشته باشه و کاربردهای زیادی داره. ولی اون چیزی رو که ما تقسیم بندی میکنیم که سرود رو از ترانه جدا میکنه، اون حس و حال و هواش هست و شعر، و اینکه خب تقریبا بیشتر ما به صفحه جمع‌خوانی داریم میریم.
جناب استاد صبوحی، ما امروز اجراهای در ظاهر سرودی رو میبینیم، چه رسانه ها، چه مجامع مختلف و مناسبت های مختلف، که هرچی فکر میکنیم میبینیم هیچ ارتباطی به سرود حقیقی نداره و اینها موسیقی مردموار یا در گونه های مختلف محلی، نواحی، شهری محسوب میشه. ولی خب شما یه نمونه خوب رو از قبل از انقلاب اشاره کردید، ای ایران این مرز پرگوهر که مرحوم بنان اولین بار خوندن، بعد مرحوم اسفندیار قره‌باغی خوندن و همینطور کار گروهش هم در رادیو ایران ثبت و ضبط شد و هست و هر ستاش هم حقیقتا شنیدنی است و مردم سرود اطلاق کردن. بعد انقلاب هم نمونه زیاد داریم، مثلا یار دبستانی من اصلا موسیقی متن فیلم بود ولی به عنوان سرود در بین مردم جا افتاد. حالا زمان خیلی نداریم بخوایم به تفاوت اینا بپردازیم، ولی این رو از زبان شما بشنویم که چطور میشه یک تصنیفی که اصلا قرار نبوده سرود خوانده بشه ولی مردم عنوان سرود رو اطلاق میکنن، ولی چیزهایی که امروزه موسیقی پاپ یا مردم واره ولی میخوان به زور بگن که نه اینها سروده.
خب متاسفانه خود این مرزی که مشخص نیست وارد شدن بهش، یعنی حتی ما مثلا بحثی داریم به عنوان مداحی که خب این کاملا اصلا حوزش متفاوت از سرود و مشخصه که حالا آثار آینی یا مثلا راجع به دفاع مقدس سبک خوندنش مدل اجراش کاملا متفاوته، ولی بعضی موقع این مرزا انقدر نزدیک میشه که یه موقع نمیشه تمایز گذاشت. و بابت موسیقی پاپ هم که وارد این عرصه شده، یعنی ما آثاری داریم که در هویت کل موسیقی فضای پاپ دارن، ولی چون کاربردش کاربرد سروده، حالا مثلا خود یار دبستانی منو که اشاره کردی شاید مثال خیلی خوبی باشه که اینا شاید ما اعداد تقسیم بندی میتونیم به عنوان تقسیم بندی موسیقی پاپ، حالا مال دهه 60 ما بوده، حوزه موسیقیش موسیقی پاپه و حتی تنظیمی هم که شده تنظیم پاپی، خیلی تنظیم به قول معروف سمفونیکی نیستش، حالا توش مثلا سازهای درام داره باس داره اینا که به خود به نوع تنظیم پاپ نزدیکتر میشه، ولی کاربرد این کار کلا یه کاربرد سرودیه و اکثرا شما می‌بینید وقتی هم که جایی خونده میشه اکثرا دوستان همخوانی بکنن این کارو به جمع بخونن. راجع به کارهای پاپی هم که الان ساخته میشه، بعضیش واقعیتش هویت سرود نداره، حالا اگه سرود هم بشه اطلاق بشه مهمه که کاربردش رو ببینی. حتی اوایل انقلاب هم یادتون هست خیلی وقتا اصلا خیلی ترانه‌ای که پخش میشد عاشقانه بود به اسم سرود پخش میکردن، گفتن آقا مثلا سرود مثلا عاشقانه فلان که اصلا خب اینا میدونیم سرود نیستن دیگه. و کارهای الان هم بعضیشون شاید این هویت رو ندارن، بهتره که گفتش آقا اصلا ترانه اصلا تو سرود دیگه.
بسیار عالی و درود. حیف که وقت نیست بیشتر از شما بشنویم، انشاءالله که توفیق داشته باشیم در برنامه بعدی از تخصصهای ویژه شما بهره مند بشیم و بشنویم در هفت اقلیم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودم و شنوندگان عزیز با عرض سلامتی
مستدام باشید.
سپاس از شما و خدا نگهدارتون.
خدا.
گفتگو کردیم با آقای بهنام صبوحی آهنگساز و یکی از داوران ششمین جشنواره ملی موسیقی و سرود آوای عشق. خب آقای مهدوی، ما فرصت زیادی نداریم تا پایان برنامه، خیلی خلاصه اگر صحبتی باقی مونده بفرمایید.
سالها پیش دانشگاه فرهنگیان یا همون تربیت معلم هر سال جشنواره سرود داشت در مقطع دختران و پسران، یعنی دانشجو معلمان میمدن و اینها خیلی خوب بود، آموزش میدیدن، مورد رقابت قرار میگرفتن، داوران برجسته اینها رو بررسی میکردن و جایزه میدادن، اینها میرفتن تو مدارس و خوب بود که سرود رو نهادینه میکردن بین دانش آموزان. متاسفانه اونجا تعطیل شد و خوشبختانه حالا سازمان بسیج هنرمندان زیر نظر بسیج مستضعفین بودجه گذاشتن و اهتمام ورزیدن و اجازه دادن طرحهایی بیاد. خوشبختانه این ششمین جشنواره ملی سرود و موسیقی آوای عشق که بسیج هنرمندان عهده‌دارش بود توانست این خلأ رو به گونه‌ای که دیگر جاها هم مثل آموزش پرورش داشت بیاد جبران بکنه و امیدواریم حالا این بخش هر ساله ادامه پیدا بکنه و سرود بیاد تو این زمینه با این حمایت‌هایی که وجود داره در نگاه بسیجیان و فرماندهانش یک بخش دیگر از بسیجی بودن رو